ساعت 5 عصر در ایران، بنیامین سطر هستم همراه شما با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها. دادگاه تجدید نظر دانمارک احکام محکومیت 3 ایرانی به جرم جاسوسی را تایید کرد. 3 عضو حزب الله لبنان در جنوب این کشور کشته شدند. جاستین ترودو میگوید دولت کانادا به دنبال قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی است. درود دگربار به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک دادگاه تجدید نظر در دانمارک سه‌شنبه حکم محکومیت 3 عضو یک گروه جدایی طلب ایرانی به نام جبهه عربی برای آزادی اهواز را به جرم جاسوسی برای عربستان سعودی تایید کرد. این سه فرد نزدیک به دو سال پیش در 60 کیلومتری کوپنهاگ پایتخت دانمارک به اتهام همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی عربستان سعودی بازداشت و سپس در دادگاه اولیه به محکومیت‌های تا 12 سال زندان محکوم شدند. اداره امنیت و اطلاعات دانمارک اعلام کرده که این سه ایرانی به مدت 6 سال از افراد و شرکت‌ها برای نهادهای امنیتی عربستان جاسوسی می‌کردند. پس از حمله به رژه ارتش ایران در سال 1397، مقام‌های تهران گروه جبهه عربی برای آزادی اهواز را مسئول این حمله عنوان کردند و با 1000 چند سفیر اروپایی از جمله سفیر دانمارک به فعالیت‌های این گروه در این کشورها اعتراض کردند. 3 عضو گروه حزب الله لبنان سه‌شنبه در حمله‌ای که به خودروی حامل آنها در جنوب لبنان شد، کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قول 2 منبع آگاه این خبر را منتشر کرده، اما هنوز هویت این سه تن اعلام نشده است. کشته شدن این 3 عضو حزب الله لبنان یک روز پس از کشته شدن وسام حسن الطویل از فرماندهان ارشد این گروه در حمله هوایی اسرائیل صورت می‌گیرد. از سوی دیگر گروه حزب الله لبنان سه‌شنبه یک پایگاه ارتش اسرائیل را در شمال این کشور با چند پهپاد هدف قرار داد. اسرائیل با تایید این خبر گفته که این حمله خساراتی در بر نداشته است. وزیر امور خارجه اسرائیل دوشنبه اعلام کرد که کشورش اسرائیل در حمله به خودروی وسام طویل از فرماندهان ارشد حزب الله مشارکت داشته است. اما جاستین ترودو نخست وزیر کانادا شامگاه دوشنبه در مراسم یادبود جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی گفت دولت او به دنبال راهی برای افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی است. آقای ترودو با اشاره به اقدام‌های قبلی دولت خود گفت که به این کارها از جمله جستجوی راهی برای افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی ادامه خواهد داد. از بین 176 سرنشین هواپیمایی که با موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شد، 55 تن شهروندی کانادا و 30 تن اقامت دائم این کشور را داشتند. خانواده‌های ایرانی این قربانیان در 4 سال گذشته بارها از دولت کانادا خواستند سپاه پاسداران را به عنوان گروهی تروریستی معرفی کند. اما اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل سه‌شنبه گفت که طرح شکایت از این کشور به دیوان بین المللی دادگستری مضحک و ظالمانه است. رئیس جمهوری اسرائیل که با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در تل‌آویو گفتگو می‌کرد، از واشنگتن به دلیل حمایت‌هایش از اسرائیل قدردانی کرد. آفریقای جنوبی هفته گذشته با طرح شکایت به دیوان بین المللی دادگستری اسرائیل را متهم به ارتکاب جنایت جنگی در غزه کرده است. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دلیل طرح شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل را رد کرده و گفته بود که شواهدی برای چنین ادعایی از سوی آفریقای جنوبی وجود ندارد. همکارم سعید جعفری نگاهی کرده به این ماجرا و پیامدهای اون.
با شکایت آفریقای جنوبی قرار است دیوان بین المللی دادگستری لاهه به اتهام نسل‌کشی و ارتکاب جنایات جنگی اسرائیل در نوار غزه رسیدگی کند. اتهامی که برای نخستین بار در این نهاد بین المللی علیه اسرائیل مطرح می شود و می تواند تبعات فراوانی برای کشوری داشته باشد که پس از حمله 3 ماه قبل گروه افراطی حماس عملیات نظامی گسترده ای را در نوار غزه اجرایی کرده است. با وجود انتقادات و درخواست‌های بین‌المللی، اسرائیل همچنان به عملیات نظامی خود در نوار غزه که روزانه جان غیرنظامیان پرشماری را می‌گیرد ادامه می‌دهد. ادامه این روند موجب شده تا کشور آفریقای جنوبی که خود سابقه رژیم آپارتاید را داشته، از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت کند. سعید محمودی حقوقدان از شهر استکهلم سوئد در خصوص این پرونده می‌گوید:
نسل زدایی یا نسل کشی اصولا در حقوق بین الملل به عنوان مادر همه جرم های بین المللی محسوب میشه، یعنی خیلی جرم جدی و مهمیه. بیشتر از این شما نمیتونید به یک کشوری اتهام بزنید در واقع، و به همین خاطر علل اصول برای مقابله با یه همچین جرمی این امکان رو دولت ها پیش آوردن که هر کشوری بتونه به دیوان مراجعه کنه و کشور مظنون رو در واقع در برابر دیوان قرار بده.
هدف آفریقای جنوبی از این شکایت اعلام آتش‌بس فوری در نوار غزه است و مقام‌های این کشور استدلال می‌کنند که تأخیر در این امر می‌تواند به کشته شدن افراد بیگناه بیشتری منجر شود. این در حالی است که عموماً پرونده‌هایی که در این نهاد قضایی بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد چندین سال به طول می‌انجامد و فرایند آن کوتاه مدت نیست. اما برای منظور آفریقای جنوبی به همراه دیگر کشورهایی که این شکایت را ثبت کرده اند تدبیری اندیشیدند که بتوانند زودتر به هدف خود که همان برقراری آتش‌بس فوری در باریکه غزه است دست یابند. سعید محمودی در این رابطه میگوید
این کاری که پس فردا شروع میشه در واقع اقدامات فوری است که دادگاه باید تصمیم بگیره که مجزاست از رسیدگی ماهوی به اصل قضیه، این که آیا اسرائیل جرم نسل زدایی رو مرتکب شده یا نه. اقدامات اضطراری به این معنی است که وقتی شما چون دادگاه دیوان الهه معمولا بین 4 تا 6 سال طول میکشه تا رأیش رو صادر بکنه و چون جنگ داره ادامه پیدا میکنه افراد کشته میشن، بنابراین آفریقای جنوبی درخواست اقدامات اضطراری کرده و این رأیی که قرار است صادر بشه و این رسیدگی که پس فردا شروع میشه فقط مربوط به این قسمت اقدامات اضطراری است و تا آخر ژانویه میشه انتظار داشت که دیوان رأی خودشو بده، فوری رأی خواهد داد.
همزمان با این اقدام آفریقای جنوبی اسرائیل هم به این شکایت واکنش نشان داده و ایلون لوی سخنگوی دولت این کشور گفته است که اسرائیل با این پرونده خواهد جنگید. او همچنین اضافه کرده که تمام مسئولیت اخلاقی جنگ بر عهده حماس است که جنگ را شروع کرده. مژگان نوی رئیس هیئت مدیره نهاد مدافع حقوق بشر بتسلیم در اسرائیل در خصوص نگاه‌ها در این کشور نسبت به شکایت آفریقای جنوبی می‌گوید:
فکر می‌کنم که به شکل عمومی مردم این را نسبت می‌دهند به یک فضای انتی سمیتیک یا انتی اسرائیلی بین المللی که اینجا مردم بسیار باور دارن که وجود داره. یک جزش مربوط به اینه که رسانه‌های اسرائیلی به مردم هیچ اطلاعاتی از اون فاجعه ای که اسرائیل در غزه به وجود آورده نمی رسانند. اینه که مردم واقعا اطلاع ندارن که چه فاجعه ای الان داره اتفاق می افته در غزه و این شکایت آفریقای جنوبی رو اصلا قدرت فهمیدنشو ندارن.
بر اساس قوانین بین‌المللی تصمیمات این نهاد جنبه الزام‌آور دارد و در صورتی که کشوری از انجام حکم آن سر باز زند، شورای امنیت سازمان ملل به عنوان تضمین اجرای آن می‌تواند ورود کند و قطعنامه‌ای را علیه کشور مذکور صادر نماید. سعید محمودی در خصوص چشم‌انداز برگزاری این دادگاه و حکمی که در آن صادر می‌شود می‌گوید:
انتظار داشت که از اسرائیل بخواد و ملزم بکنه که اقدامات نظامیش رو قطع بکنه و اجازه بده که غزه به صورت عادی به سر زندگی معمولی مردم ادامه داشته باشه.
هرچند برخی از کارشناسان استدلال می‌کنند آنچه اسرائیل در نوار غزه انجام می‌دهد بخشی از دفاع مشروع است و بر اساس مفاهیم حقوق بین‌الملل نمی‌تواند نسل‌کشی نامیده شود، اما حتی اگر این نهاد بین‌المللی حکمی مبنی بر لزوم آتش‌بس فوری در نوار غزه نیز صادر کند بعید است که دولت اسرائیل از آن تبعیت نماید. با این حال و در شرایطی که حتی متحدان اورشلیم هم بر انتقادات خود نسبت به استمرار عملیات نظامی در نوار غزه می‌افزایند، صدور چنین حکمی می‌تواند فشار کم سابقه ای را بر کابینه جنگی بنیامین نتانیاهو وارد سازد.
گزارشی بود درباره شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به دلیل جنگ غزه و حضور نظامی اسرائیل در غزه. اما شهلا لاهیجی، نویسنده مترجم و ناشر ایرانی که دوشنبه در 81 سالگی درگذشت، در 14 دهه گذشته نماد حضور زن در عرصه نشر کتاب در ایران بود. یکی از نمادهای حضور زنان در عرصه نشر کتاب در ایران بود. او اگرچه به عنوان سرشناس‌ترین ناشر زن در ایران همواره با ستایش قشر کتابخوان روبرو بود، اما همزمان با مشکلات بسیاری از سوی جامعه و از سوی حکومت مواجه می شد. مصطفی خلجی نگاهی کرده به مشکلات این ناشر در ایران.
شهلا لاهیجی انتشارات روشنگران و مطالعات زنان را در سالهای آغازین دهه 60 پایه‌گذاری کرد و طی 4 دهه آثاری را به ویژه در حوزه ادبیات و مسائل زنان به چاپ رسانید. ایده تأسیس این انتشاراتی حاصل تجربیات او و تنی چند از دوستانش در سالهای پس از انقلاب بود، سالهایی که دوران سخت برای زنان ایران آغاز شده بود. آنطور که خود خانم لاهیجی تاکید کرده بود، در آن سالها ساده‌ترین پرسش‌ها درباره حضور زن در اجتماع بی پاسخ مانده بود. آنچه موجب شد شهلا لاهیجی شاخه‌ای از فعالیت‌های خود را به انتشار آثار درباره زنان اختصاص دهد، ضرورتی بود که او در مورد آموزش زنان احساس کرده بود. این ناشر می‌دانست که انتظار یک تحول فوری در حیات اجتماعی زنان در ایران را نباید داشت، بلکه باید در چارچوب یک فعالیت فرهنگی درازمدت زنان را برای دادخواهی حقوقشان که پایمال شده بود آماده کرد. با این حال مشکلات برای خود او در این راه کم نبود. در سال 1374، یک دهه پس از تأسیس انتشارات روشنگران، در یادداشتی درباره مشکلاتش در حوزه نشر نوشت:
از همان روزهای نخست که اولین قدم را به درون چاپخانه گذاشتم، متوجه شدم به محیطی پانهادم که با حضور زن بیگانه است. این بیگانگی را به شکل‌های مختلف من یادآور می‌شدند. برخی با دیدن زینک‌های سنگینی که به همراه خود می‌کشیدم، شتابان به سراغم می‌آمدند که خواهر یا مادر، این کار شما نیست. بعضی مطمئن بودند که اگر به این کار روی آوردم، از سر ناچاری است. نمی توانستید کار دیگری بکنید، مثلا بوتیک لباس زنانه یا کلاس شیرینی پزی. و وقتی با کمی عصبانیت بهشان می گفتم که از آن کارها سررشته ای ندارم، ترحم نسبت به خودم را بیشتر در چشمانشان می دیدم. آنها دیگر واقعا مطمئن می شدند که از ناچاری این حرفه را برگزیدم. بعضی وقتها هم شرارتهایی در کار بود، بیشتر از سوی جوانترها و نسل جدید که با شیطنت فضا را آکنده از اصطلاحات پیش پا افتاده یا مستهجن می کردند که من خود را مجبور به فاصله گرفتن می دیدم. یعنی اینجا جای یک زن محترم نیست و به همین سادگی بیرونم می راندند.
اما این فقط جامعه مرد سالار ایران نبود که عرصه را برای حضور یک ناشر زن تنگ می کرد. حکومت جمهوری اسلامی نیز به طرق مختلف محدودیت‌هایی را علیه او اعمال کرد. در اوایل سال 1379، وقتی لاهیجی همراه با دیگر شرکت کنندگان در کنفرانس برلین به ایران بازگشت، بازداشت شد و پرونده‌ای علیه او گشوده شد. همچنین تعدادی از کتاب‌های انتشارات روشنگران ممنوع شد و دفتر این انتشاراتی در نیمه دهه 80 با آتش کشیده شد. با این حال او از پا ننشست و همچنان برای انتشار کتابهایش تلاش میکرد. مهرانگیز کار، حقوقدان که از نزدیک با این ناشر آشنا بود، در این باره میگوید:
ویژگی که داشت خانم لاهیجی از نظر نشر کتاب این بود که همیشه آمادگی داشت برای اینکه اون مواردی رو که ممیزین موارد سانسور اعلام میکردن از هر کتابی، خانم لاهیجی وارد بحث تو گفتگو با ممیزین میشود و در مواردی فرض فرمایید اگر 10 مورد اونها ایراد گرفته بودند، با مذاکره و استدلال اونا رو تبدیل میکرد فرض کنین به 5 مورد. در این خصوص این دیگه ویژگی خاص خانم لاهیجی بود.
شهلا لاهیجی در سالهای اخیر بارها اعتراض خود را به ویژه با شرکت نکردن در نمایشگاه کتاب تهران نسبت به سیاستهای حکومت در حوزه نشر نشان داده بود. او چند سال پیش به رسانه‌های ایران گفته بود که به او پیشنهاد کردند کتابهایش را خارج از ایران یا در فضای مجازی منتشر کند، اما او گفت اگر ما چنین کاری را انجام نمی‌دهیم، به این خاطر است که فکر می‌کنیم باید مقاومت کنیم.
گزارشی بود درباره بخشی از زندگی کاری شهلا لاهیجی، ناشر و نویسنده در ایران که روز گذشته درگذشت. در اینجا کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرها و گزارش‌های ما رو در کانال تلگرامی ما در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda با تیک آبی. تاکید میکنم با تیک آبی دنبال بکنید تا حساب رسمی و تایید شده رادیو فردا رو ببینید. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید.